أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنهر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور تصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة عز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در زمینه مبحث حجیت بس کردیم سوال‌هایی مطرح هست، پاسخ به اون سوال‌ها در گروه اتخاذ مبانی در این موضوع هست. به بعضی مبانی اشاره کردیم و از یکی از مبانی فی الجمله دفاع کردیم. عرض کردیم که فی الجمله این مبنا قابل دفاع است، اون مبنای مربوط به منجزیت و معذریت حجج. ولیکن تلقی ما از قلمرو به حجج و قهرن قلمرو و دائره و سعه منجزیت و معذریت با اونچه که غالبا مطرح می شود تفاوت می کنه، گرچه در این تلقی ها ما متفرد نیستیم و میتوان گفت تا حدی میتوان ادعا کرد که بزرگانی مثل محقق اصفهانی و مجدد بروجردی و از اعظم معاصر آیت الله سیستانی مایلن به چنین تلقی هایی. در پس از دفاع از اونچه که مرحوم آقای بروجردی فرموده بودند و پاسخ به نقدها یا نقد نقدهای حضرت امام رضوان الله و سلام علیهما، میخوایم عرض بکنیم که مسئله حجیت رو باید براش چارچوبی تعریف کرد و بر اساس مبانی که از جهات مختلف اتخاذ میکنیم حل کرد. این چارچوب رو در قالب چند بند ما عرض میکنیم و پیشنهاد میکنیم. اول اینکه توجه داشته باشیم مبحث حجیت یک بحث معرفت شناختی است. بسیاری از مباحث علم و اصول از جنس معرفت شناسی است، هرچند در گذشته در عالم اسلام و احیانا تا قبل از کانت در غرب معرفت شناسی به مثابه یک معرفت مستقل، یک دانش، یک قلمرو فلسفی مستقل از هستی شناسی مطرح نبوده. در عالم اسلام هم پاره از مسائل معرفت شناسی اگر طرح می شده یا تحت عنوان منطق و مبادی منطقیه در اصول مورد بحث واقع می شده، یا برخی و پاره از اونها هم، پاره از مباحث معرفت شناسی هم در قالب بحث از وجود ذهنی علم و وجود ذهنی احیانا مورد بحث قرار می گرفته و کمی از مباحث هم در حوزه احیانا مفاهیمی دیگری در سایر مباحث فلسفه. هر صحبت که مثلا مفاهیم ثانوی همسر اینجور جا بلا، بخشی از مباحثی که در همین علم اصول هم مطرح میشه از نوع مباحث معرفت شناختی است، به اصطلاح اپیستمولوژیک است. مسئله حجیت هم از همین قسمه. در حجیت ما دنبال کسب معرفتیم، دنبال تحصیل مبادی و آلات و ابزارهای معرفتیم، پیگیر در واقع شناخت طرق و ابزارهای معرفتی، و بحث حجیت عمدتاً از این قسمه در حقیقت. چون در اصول کلن ما در صدد دستیابی و دسترسی به واقع تشریعی هستیم، میخواییم ببینیم تشریع چگونه اتفاق افتاده، چه چیزی تشریع شده است. دنبال اینیم، دنبال دستیابی به این واقعیت ها هستیم، واقعیت های تشریع. و واقعیت دو جور داریم، واقعیت تکوینی داریم، اونجایی که داریم هستی شناسی میکنیم، و واقعیت تشریعی داریم وقتی اعتبارات شارع رو میخواییم کشف کنیم، اونجا در پی شناخت واقعیت تشریعی هستیم. حالا فرق میکنه واقع تشریعی از چه قسمی و جنسی باشد. گاهی دنبال واقع تشریعی اولی هستیم، یعنی اون تشریعی که در حق مکلف به ماه مکلف صورت بسته. گاهیم در صدد حسب مورد کشف واقع تشریعی هستیم به نحو ثانوی، واقع ثانوی، اینکه شارع در حق مکلف نه به ماه و مکلف، بلکه مکلفی که مکلف است، مکلف ولی به ما هو شاک، به ما هو جاهل. در پی این هستیم که بینیم شارع در حق چنین مکلفی چه چیزی جعل کرده، بخواهیم اینو کشف کنیم. در حقیقت ما در پی کشفیم، تحصیل واقع هستیم، واقع تشریعی. پس برای این بحث از جنس معرفت شناختی است. بر این اساس این مطلب که بعضی از مبانی در مسئله حجیت به نحوی ارجاع می شد، یا دست کم سؤال این مطلب مطرح می شد، سؤال به این ترتیب مطرح می شد که آیا مسئله حجیت از نوع تکلیفیه هست یا نیست، این اصلا جا نداره. چون ما اینجا در مقام جعل نیستیم، بلکه در مقام کشفیم. بله، این که آیا شارع در خصوص حجج جعلی کرده است یا نه، حجج مجعوله داریم یا نداریم، این خب چرا محل بحث خواهد بود. این که آیا شارع نسبت به اون چه جعل کرده است ولو به نحو وضعی تکلیفی هم قائل است، آیا در بعضی از مواقع التزام به همین حجج مجعوله، اگر حجج مجعولی شرعی داشته باشیم یا حتی حجج مجعولی عقلایی و عرفی داشته باشیم، و بلکه و حتی حجج مجعوله عقلی به این معنا که عقل جعل کرده باشد، یعنی عقل پشتوانه حجت باشد، آیا اینجاها ما تکلیف داریم برای اینکه ملتزم باشیم؟ خب از این جهت میشه بحث کرد، این یه بحثی است. ولی این نظیر آن است که بگیم غیبت دو گونه حکم دارد، غیبت از دو پایگاه میشود نگریست. یه بار از باب این که از نوع اخلاق است، از فضائل است، مثلا صدق، و غیبت، عدم غیبت مثلا التزام به حریم افراد از فضائل است، غیبت از رذائل است، کذب از فضائل است، صدق کذب از رذائل است و صدق از فضائل، این جنبه ارزشی قضیه است. یعنی اینها رو ما از تحسینیات می‌دانیم، شاید و نشاید، شایستگی و نشایستگی اینجا مد نظر هست. یه بار اینجور نگاه میکنیم ولذا حکم به حسن و قبح میکنیم، یه بار دیگه هم بله همین مسئله رو از یه زاویه دیگر نگاه میکنیم، من و عدم من، باید و نبایدی ملاحظش میکنیم، بعد میگیم حرام و احیانا واجب یا استحباب یا فرض دیگری. یعنی همونطوری که راجع به کذب و غیبت یه نگاه ارزشی داریم و تحسینی اخلاقی، یک امر اخلاقی و حکم اخلاقی قلمداد میکنیم، هیچ مشکلی نداره لا بحثه که از زاویه دیگه بگیم حکم الزامی هم دارد، حکم تکلیفی هم دارد. ایرادی نداره که ما در خصوص حجیت، در عین اینکه اصل حجیت رو یک مسئله معرفت شناسانه قلمداد میکنیم، در این حال بگیم خالی از حکم تکلیفی نیست، به این معنا که کسی حق ندارد از یقین تخطی کند، یقین رو کنار بگذارد، بی‌اعتنایی بکنه به حکم قطعی عقل، حتی حق ندارد که به امارات احیانا بی‌اعتنایی کند، باید ملتزم باشد به معدای اماره، و حتی ولو به مدد تقریر و امضای شارع یا حتی جعل مستقل شارع نسبت به اصول عملیه بگیم حکم تکلیفی داریم، ما حق نداریم جایی که مجرای اصل براءت است اصل براءت جاری نکنیم، مثلا یا لااقل چیزی مثل استصحاب رو ما جایی که مجرای استصحاب است احیانا استصحاب نکنیم، این رو ما حق نداریم. این حق نداریم یعنی باید ملتزم باشیم. از این زاویه میتوان نگاه کرد، اما آیا بحث اصلی این است؟ یعنی باید ما تشخیص بدیم که آیا بحث اصلی آن است که این طرق میتوانند احیانا واقع نما باشند، اصابت واقع کنند. مطمئنن یقین میتواند، احکام قطعی عقلی میتواند، نصوص میتوانند. آیا امارات هم آری میتوانند؟ خب بله اونها هم میتوانند، ولی درجه ایصالیتشون ضعیفتره. خبر واحد میتواند حاکی از واقع باشد، ولی خب مثل حکم قطعی عقلی نیست، ولی این حیث واقع نمایی در خبر واحد هم منظور شده است. و بلکه عرض میکنیم که در اصول عملیه هم چنین ملاحظه‌ای وجود داره، یعنی اصول عملیه هم توهی از واقع نمایی نیستند، اصول عملیه هم حظی از واقع نمایی دارند، حظی از ایصالیت معرفت شناختی دارند، می توانند ما رو به واقع رهنمون باشند. واقع همون واقع تشریعی اولی حتی، یعنی بسا چنین باشد که وقتی استصحاب جاری میکنیم غالبا اصابت کند به همون واقع تشریعی اولی، و شارع اینجور دیده باشد که وقتی شاکیم عبد شاکست بهش بگه استصحاب جاری کن، چون نوعا حالت سابقه واقعا باقیه، غالبا و نوعا به همون واقع اصابت میکنه و اون واقع ملتزم میماند. گاهی هم خطا میشه، بله گاهی اون حالت سابقه از می رفته ولی استصحاب جاری میکنیم. بعد میگوید که خب مگه چاره دیگری هم بود؟ پس لاجرم باید تمسک کنیم، اگه به واقع اصابت کرد که به واقع اصابت کرده و عمل با واقع منطبقه منجز خواهد بود، و اگر به واقع اصابت نکرد این معذور است، اگر اصابت نکرد این معذور است. پس بنابراین در واقع در اینجا بحث ما بر سر به اصطلاح دور و نقش معرفوی و معرفت شناختی این عرصبت که طرق هست، منتها معلوم است که این طرق بر وزان واحد نیستن. پس اول بحث ما این است: ان البحث عن الحجی بحث معرفوی ان یعد دراست فی اطار نظریت المعرفه لان غایته القصوى. چرا اصلا این بحث رو میکنیم؟ هی المعرفه به طرق الموصله الى الواقع تشریعی الاولی او الثانوی فلا صله له بالتکلیفیت اولا و بالذات، و این یمکن ان یتعلق علیه تکلیف احیانا کوجوب التزام المکلف به مؤدى الاستصحاب او الاماره مثلا، و هذا غیر جعلها کطریق. این که ما اینها رو به مثابه طریق اخذ میکنیم جنبه معرفت شناختی داره، ولی بله چون اینا طریقن پس باید ملتزم باشیم. این پس باید ملتزم باشیم که حکم تکلیفیه، این مترتب است بر اینکه اینها طریقن، چون یا همباره چون یقین، یا غالبا به ظن اقوا چون اماره، و یا بسا غالبا هرچند نه به نحو اقوا مثل استصحاب به واقع اصابت میکنند و منطبق با واقع هستند، ما باید ملتزم هم باشیم. این اولا این مبنای جعل است، یا هر تعبیر دیگری که بکنیم، بگیم تقلید است یا هرچه، تن در دادن است، التزام است، التزام اشاره، یا جعل اشاره است، مثلا بگیم اصول عملیه رو جعل فرمود، یا بفرمید که تقریر اشاره است، رد نفرموده است، تایید کرده رویه و غلایه رو، یا حتی احیانا بفرمید التزام است، التزام به حکم عقل است. هر طرزی که راجع به هر یک از طرق مطرح بکنید مبناش اینه، مبناش اون حیث معرفت شناختی قضیه است. ولی خب و همین دلیل و بر اساس همین مبنا می شود حکم تکلیفی هم بار باشد، به اینکه گفته شود وقتی این طرق اگر طی بشه همیشه نسبت به بعضی و اکثرا نسبت به بعضی دیگر و بسیاری از مواقع نسبت به بعضی دیگر به واقع اصابت میکنیم، پس باید ملتزم باشی. این پس باید ملتزم باشی، این حکم تکلیفی است که بار میشود بر این شأنیتی و دور و نقشی که این طرق دارن.
شارع میان اون رو امضا میکنه، ولی بعضی از اونها با مقالات در این که عمل میکنن شارع اون رو تقدیر نمیکنه، مثل مثلا قیاس، استحسان، و اونجا چون حجت زن عقل به این نتیجه نمیرسه که زن حجت نه، حکم به عدم حجت زن منطقه در مورد بعد عقل در مورد خودش به استمدار حکم به حجیتش میده و نیازی طاقت به قاعده ملازمه ما
این ایرادی نداره که مبنا یعنی یک تفاوت مختصری ارزمان بفرمه شما خواهد داشت این توضیح که عرض میکنم. مبنا رو ما داریم عرض میکنیم که اون سر قضیه بله سر قضیه که چرا شارع آمد اماره رو احیانا حسب عمل اغلا عمل میکردن شارع هم به اون تن در داد تقریر کرد امضا کرد رد نکرد در تعبیر بکنیم یا جعل کرد اصلا خود این تقریر را نوع جعل قلم داد کردیم قبلا عرض کردیم این رو احیانا به هر جهتی که بگیم راز مسئله چیه چرا عکسشو نکرد و چرا نسبت بعضی موارد دیگه عکسشو انجام داد نه اغلا به قیاس ملتزمن اغلا بعضی از طرق رو پذیرفتن شر نپذیرفت پس میتوانست احیانا ظاهرن اماره رو حجت نداند مثل قیاس رد کنه حجتش رو چون میفرمید که زن خاصه همه زنون که حجت نیستن میفرمید اصل در زنون عدم حجت اون هست خب اگر اینه چرا شارع از این اصل عبور کرد نسبت به بعضی از زنون از این اصل عبور کرد یعنی اصل رو زیر پا گذاشت برعکسش رأی داد نسبت به بعضی بر اون اصل احیانا ملتزم ماند و حجتی قائل نشد بر اونها با اینکه اغلا قائل بودن چرا؟ ما عرضمون اینه میگیم از یک جنس است اون سر مسئله راز مسئله یک جنس هست. از یک جنس اون جنس چیه؟ اون جنس معرفت شناختی قضیه است هم در یقین قطع اونجا چرا اصلا ذاتن حجت است به جهت این که فرض بر این است که یقین واقع نماست واقع رو می نمایاند ما نمیتونیم از واقع صرف نظر بکنیم منتها درجه واقع نمایی یقین بفرمید 100%ی حالا واقعا آیا همواره یقین 100%ی هست یا نه خب بسیار یقین ها که به خطا می روند ولی به هر حال فرض کنیم 100%ی است اما در اماره 100%ی نیست ولی 50-50 نیست فراتر از 50 یعنی حیث واقع نمایی اماره بیشتر از تا واقع نانمایی آن و به همین جهت این حیث در اینجا باعث شده شارع اماره رو حجت کنه در اصول هم میخوام عرض بکنیم که گرچه اصول واقع نما مثل یقین نیستن مثل قطع نیستن احیانا با اماره هم قابل مقایسه نیستن تا جایی که خب بسیاری اماره رو کاشف قلم داد کردن ولی گفتن نقص در کاشفیت داره و شارع متمم این نقص است اینجور تعبیری مطرح کردن اما من عرضم این است که در اصول هم حظی از واقع نمایی دارند اصول اگر واقع نما نمی بودند خب چرا شارع عکسش رو چرا نفرمود هر جا حالت سابقه داری برعکسش عمل کن چرا اینجور نفرمود گو وقتی حالت سابقه هست حالت سابقه رو استحساب کن این به جهت اینی که غالبا اون حالت سابقه واقعا هم باقی است چون غالبا چون این است شارع گفته خب ما دو احتمال میدیم حالت سابقه باقی باشد حالت سابقه باقی نباشد اما غالبا حالت سابقه باقی است خب ترجیح دارد که همون جانب حالت سابقه رو بگیریم اسمش گذاشته استحساب من میخوام عرض بکنم که مسئله اصول عملیه حتی حظی از واقع نمایی دارن و قرعه نزد اشاره که بگه ما قرعه بزنیم ببینیم حالا به جایی شک در تکلیف داریم براعت جاری کنیم یا نه مثلا قرعهش اومده که براعت جاری کنیم قرعه که نبوده که یا نسبت به اغلا از باب تقلید از عقلا نیومده بگه حالا که عقلا میگن برات جاری کن ما برات جاری میکنیم، چون عقلا میگن، چون عقلا میگن به ما هم علما و نحن جهلا، اینجوری که نیستش که. از باب رجوع گفتیم جاهل به عالم نیست، از باب تقلید نیست، از باب قرعه نیست، تفعل نزده و گفته خب حالا دیگه این فال به نفع این ور آمد مثلا، اینطوری که نبوده که، حتما یه مبنایی داره. روی این مبنا من عرض می‌کنم در مجموع همه طرق حظ معرفت شناسانه و واقع نمایانه دارند، ولی درجه واقع نمایی انواع طرق متفاوته. از این جهت عرضم این است که اصولا مسئله حجیت بحث معرفت شناختی است. این مطلب رو داشته باشیم، این چون آثار داره ها، یعنی اگر اینجور فکر میکنیم دیگه ما هرگز قائل به سببیت نمیتونیم باشیم، جزء دسته میشیم که برای همه اینها احیانا طریقیت قائلن. و حتی در اصول هم ما اصول رو توهی از نوعی به حدی از واقع نمایی قلمداد نخواهیم کرد، اونها رو هم به نحوی و در حدی میگیم واقع نما هستن. اینا در واقع این بندهایی که عرض میکنیم یه همچین خواصی برش مترتب هست. خب این یک بند. بند دوم هم همین است که الان توضیح میدیم که آها درسته، قبوله، اصلا ما که نیومدیم بگیم اگر میگیم طرق حیث بحث از حجیت یه بحث معرفت شناسان است و طرق یک حیث و حظی از واقع نمایی دارند به این معنا باشد که تمام این طرق و ادله رو با همه مراتبشان یکسان قلمداد کنیم، اینم قبول نداریم، نمیخوایم اینو ادعا کنیم. خیلی روشن است که طرق علاوه تیرتن واحده و وزان سوا نیستن، به جهات مختلف اینو با هم تفاوت دارن. یکیش هم نیست شما اشاره فرمودید که بله آقا حجیت مثلا یقین و قطع غیر از حجیت ظن خاص است، غیر از حجیت اصول است که ما برای از اصول هم داریم به عنوان حجیت تعبیر میکنیم از اون کارکردشون در واقع. بله این خیلی روشنه، چرا که تارتا بعضی از اینها کاشف تامه هستن، یقینی هستن، بعضی از اینها کاشف ناقص هستن و احیانا ممکنه کسی بگوید که بعضی از اینها هیچ کاشف نیستن، یعنی نظر مشهور این است که اصول کاشف نیستن، ولی ما ممکنه از بکنیم نخیر حیث و حظ کاشفیت در اصول هم اطلاع شده است. این از جهت مقام ثبوت که آقا اینا ظرفیت و توانشون در ارتباط با کاشفیت اینجور متفاوتن با هم دیگر. به جهات دیگر هم همینطور به لحاظ سنخه معرفتیشون هم اینها مجموعی طرق، البته اینها به لحاظ سنخه معرفتیشون هم باز تفاوت میکنن، بعضی عقلی هستن، بعضی عقلایی هستن، عرفیان یعنی، بعضی جنبه فطری دارن، بعضی جنبه شرعی محض دارن، اینا باز معلومه اینا با هم دیگر تفاوت میکنن. و کما این که از جهات دیگه هم از نظر مقام اثبات هم همینطور با هم تفاوت میکنن، نه در مقام ثبوت و در نفس الامر، در مقام ثبوت اثبات هم با هم تفاوت میکنن، یعنی بعضی توان اثبات دارن و کثیر ما که معداشون واقع است، بعضی دیگر نه اینجور نیستن، از نظر اصابت و عدم اصابت هم با هم تفاوت میکنن و حتی به جهات دیگر هم. این رو هم باز به عنوان یه بند ما قبول داریم، ولی این همه و این تفاوت ها هرگز اصل مسئله معدا و مفاد بند اول ما رو کاهش نمیده، کمرنگ نمی کنی که آقا در هر حال اینا جوهرن و سنخیتن از نوع معرفت شناختی هستند و بحث راجب اینها بحث معرفت شناسان است. مطلب سومی که باز میشه مطرح کرد این است که راجب با این توضیحات که عرض شد، البته خود به خود این نتیجه رو باید بگیریم، این که بعضی از مبانی رو مورد اشاره قرار دادیم لدل ورود در بحث حجیت که احیاناً گاهی گفتن مثلا فرض کنید که این جعل حکم ماصل است، بعضی گفتن الغا احتمال خلاف است، بعضی گفتن اعطای صفت و علم لزن است، شاره گفته آقا همون صفتی رو که علم دارد من به زنم میدهم، مثلا امثال اینجور تعابیر. به نظر میسه این تعابیر تعابیری نیستند که قابل دفاع باشند به معنای یک بحث علمی جدی، بلکه اینا یک برداشت هاییست. ما یه مقداری شاید تعبیرمون تند باشه، تعابیر ذوقیه و صناعات مدرسیه است. اینا بحثه طلبگیه برای گوشه حجره. این که ما یه بار اینجور تعبیر کنیم بگیم جعل حکم مواصل است، مثلا فرض کنید، این که به هر حال در نفس الامر واقعا اینجوره، یا اینکه تعبیر کنیم بگیم که اینها به اعتبار مثلا شارع میخواد بگه القا احتمال خلاف کن، حالا القا احتمال خلاف در مقام عقیده یا علل اصل فرض رو بر این بگذار، مثلا من میگویم که چنین کن، آیا این است؟ و یا علم رو شارع ارتقاء میده مرتبشو و اون صفتی رو که علم ذاتن دارد مثلا به زن هم جعلن میدهد، فرض کنید اعتباران میدهد، که بیان میزای نایی نیست، که آگویی اعتباران شارع میگه درسته حقیقتا علم این خصلت رو داره که واقع نماست و نباید ازش مثلا تخلف کرد. شارع گفته است که نسبت به زنم اعتباران فرض کن که واقع نماست، اعتباران من میگویم که تو تخلف نکن از معدای زن خاص. مثلا اینجور بحثا بحثایی است که بله تعابیری است، احیانا ناظر به بعضی از اضلاع و زوایا و جهات و خصوصیات طرق، ولی که بگیم اینا ماهیت این طرق هستند یا احیانا حتی نقش و دور این طرق به حساب می آیند، جائل مثلا اینجور ماهیت جعل کرده، یا عباد احیانا در مقام عمل و انقیاد اینجور نیت میکنن فرض فرمید، اینجور چیزی به نظر میاد که مطلب دقیقی نیست. اینجور احتمالات بله ما یکی از این احتمالات رو فل جمله میپذیریم، منتها از قبلم گفتیم فل جمله میپذیریم چون در جهاتی تلقی هامون تفاوت میکنه، و اون این که بله قبوله اینها آنگاه که اصابت کنند از قطع گرفته تا اصول عملی، اگر اصابت کنن منجزن، عمل ما مطابق واقع اولی صورت پذیرفته است. اگر اصابت نکردن احیانا عمل ما مطابق با واقع اولی یعنی تشریع اولی واقع نشده است، و شارع اینجا معذر می داند، ما عذر داریم. این که ما عذر داریم مختص به اصول عملیه نیست که احیانا گفته میشه بعد تا هیچ کاشفیتی در اونا نیست. راجب یقین هم همینه، اگر ما قطع داشتیم ولی قطع ما به خطا رفته بود، مگه ممکن است قطع ما به خطا بره؟ مگه محاله؟ درسته که میگیم قطع ذاتا حجت است، بله برهانی است، بله، اما گاهی در مواد ما اشتباه میکنیم، گاهی در چیدمان به اصطلاح ساختاربندی قیاس ممکنه خطا کرده باشیم. به هر حال راه خطا بسته نیست بر معرفت بشری، وقتی بسته نیست احتمال خطا میرود باز، احتمال خطا من نمیدهم ها، من متیقن احتمال خطا نمیدهم، بله منی که یقین دارم یقین دارم بس نمیتونم احتمال خطا بدم، اما در نفس الامر احتمال خطا میرود یا نمیرود. او فلسفه پر است از این بحثا که یک فیلسوف استدلال میکنه، یک فیلسوف عظیم نابغه تاریخی استدلال میکنه محکم، مکتبشو بر اون مبنا بنا میکنه، یه فیلسوف دیگه میاد زیراب مطالب او رو میزنه و یه مطلب میبینید که همین عدلش احیانا ابطال شد. اون فیلسوف اول واقعا یقین داشت، احتمال خلاف نمیداد، و بر او این یقین حجت ذاتی هم داره، نمیتونه خلاف اون عمل کنه، خلاف اون عمل کنه بسا معاقب باشه اگه مسئله تکلیفی باشه. خب یه فیلسوف دیگه میاد مبانی رو رد میکنه، اصالت الماهیه امروز چندان طرفدار نداره، اما قرنها و قرنها مبنای حکمت بوده، کلام رو هم حتی بر اساس اصالت الماهیه فلاسفه ما تبیین میکردن، تجلیل اعتقاد خواجه همینه دیگه، همچنان اسالت الماهوی است تا نوبت برسه به صدر متعلهین که اساس اسالت الماهیه رو ابطال کن. آیا مسئله اسالت الوجود شاخص حکمت صدرایی و حکمت این چهار قرن اخیر نیست؟ جوهر در واقع حکمت متأخر، حکمت چهار قرن اخیر جهان اسلام اسالت الوجوده. همه اصول به نحوی ارجاع میشه به اسالت الوجود. خب این اصل با این اهمیت ما قبل صدر متعلهین یا مردود بوده یا به هر حال اختلافی بوده، ولی اون که بعدن هم نمیشه که اختلافی نیست، ولی تقریبا مسئله پذیرفته شده است. خب یه همچین مباحثی ما داریم و چه تفاوت میکنه اگر بگیم که اصول عملی اصابت نکرد مؤذره؟ اگر یقین و قطع اصابت نکرد مؤذر نیست؟ اونا مؤذر، چه تفاوت میکنه؟ ولی اینو ما قبول میکنیم، یعنی این مبنا رو به این ترتیب میپذیریم، منتها با این تفاوت که آقایون مؤذریت رو میبرن روی مثلا زنون خاصه و اصول و امثال اینها، ما میگیم حتی یقینم مؤذره. اگر یقین به خطا رفت ما معذوریم، کما اینکه اصول عملی هم اگه اصابت کرد، آقا استصحاب ما که غالبا اصابت هم میکند و هم انسان و حتی همه ذوات و شعور، بفهمید که پیشتر هم عرض کردیم یه وقتی اصلا حیوانات هم همینجور هستن. آقا این پرستویی که پارسال پاییز آمده تو ایوان خانه ما لانه کرده و بعد دوباره تابستون مهاجرت کرده رفته توی اقلیم دیگری، گاهی مثلا 1000 کیلومتر اونورتر، 2000 کیلومتر اونورتر، دوباره پاییز بعد صاف میاد همین منطقه و همین شهر و همین خانه و همین ایوان و همین لانه، اصلا به ذهنش انگار خطور نمی کنه که آقا اون شهر اصلا شاید از بین رفته دیگه، حالا شاید اون خونه ویران شده، شاید اون لونه از بین رفته. نه خیر، صاف میاد بره تو لونهش. این استصحابه دیگه. این حیوان هم حتی یعنی بالفطره طبیعت حیوانی هم میگه استصحاب حجت است و میاد تا اینکه بیاد ببینه خانه رو خراب کردن، برج جاش ساختن، لانه رو خراب کردن، از بین رفته و الا استصحاب میکنه. این فطریه. ولذا ممکن است کسی هم یه ادعا رو بکنه که آقا این ادله فقط عقلی هم نیستن، یعنی با محاسبه عقلی نمیاد، حجیت استصحاب احیانا عقلی نیست. این از ما یه تفاوت با فرموش مشهور، عقلی نیست، فطریه. طب اینو داری میگه، نه محاسبه عقلی، برهان که اقامه نمی کنه برای حجیت استصحاب، بلکه فطرتش داره این رو میکشه به این سمت و میارتش دم لانهش و میره اتفاقا لانه هست. ولذاست که ما این رو البته اجمالا تأکید میکنیم که بله اون مبنای کار کرد اونم نه مبنا، نه اینکه چون منجز است، چون مؤذر است حجت است، نه مبنا، نه به عنوان مبنا اون غالبا میگن، ما عرض کنیم به مسابه کار کرد، یعنی دور طرق منجزیت اندل اصاب است و مؤذریت اندل عدم اصاب است، این دوره و نقش کار کرده در واقع طرق است. این مقدار رو به صلاح میپذیریم. حالا ادامه بندهای بعدی را میشه رو بیدرسی بعد بسه ما محمد باید.